أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. من دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سامع كل صوت، يا محيي النفوس بعد الموت، يا من لا يعجل لأنه لا يخاف الفوت، يا دائم الثبات، يا مخرج النبات، يا محيي العظام الرميم الدارسات. بسم الله، اعتصمت بالله وتوكلت على الحي الذي لا يموت، ورميت كل من يؤذيني بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. ماه بسیار عزیز رجب و زمینه عنایات و الطاف حضرت حق فراوان است. خداوند متعال توفیق بهره برداری از این اوقات را به هممون و همه بندگانش بهتر کرامت بفرماید. صلوات دیگری مرحمت کنید. بحثی که در جلسات گذشته مطرح بود و به خاطر سفر زیارت بیت الله و مدینه منوره چند هفتهی تعطیل بود و دعاگوی دوستان به فضل پروردگار بودیم و امیدواریم خداوند همه علاقمندان به زیارت بیت الله و قبر پیغمبر اکرم و قبور ائمه بقیع و حضرت فاطمه صدیقه و همه اولیاش را نصیب همگان بفرماید دعاگو بودیم. چند جلسه تعطیل بود، حالا امشب که باز توفیقی که خدمتون هستیم، بحث هایی که قبلا داشتیم در ارتباط با دعاهایی بود که در قرآن کریم آمده است به صورت‌های مختلف. حدوداً اکثر دعاهایی که در این کلام مقدس هست مورد صحبت قرار گرفت. بعضی از دعاهایی هم که صحبت نشده نزدیک بوده است مضامین اون دعاها با دعاهایی که صحبت شده است، لذا ضرورتی برای این که اونها مطرح شود صحبت بشود به نظر نرسید. به نظر رسید که منتخبی از دعاهای پیغمبر اکرم و حضرت امیر مؤمنان و حضرت فاطمه صدیقه و بقیه معصومین علیهم السلام از هر کدام کمی و منتخبی انشاءالله صحبت بشود، که اگر قرار بر این شد که مجموع صحبتها جمع آوری بشه به این صورت هم تتمیم شده باشه. ولذا امشب جملاتی از دعاهای وجود مقدس پیامبر گرامی انشاءالله به عرضتون میرسد و میدانیم که این ماه هم ماهیست که شایسته است هرچه بیشتر از تضرع در پیشگاه پروردگار استفاده کنیم و دعا مسئله قطعی و مهمی است در دینمون، تا اونجا که این آیه شریفه‌ای که خوندم آخر سوره مبارکه فرقان تعبیر بسیار مهمی در این آیه شریفه آمده که پیامبر ما بگو مورد عنایت و توجه و لطف خداوند متعال نیستید اگر دعای شما نباشه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای شما نباشد مورد عنایت خدا، مورد لطف خداوند نیستید. خیلی تعبیر مهمی است، یعنی اونچه که زمینه لطف و عنایت حضرت حق را برای بنده اش به وجود می آورد مسئله همون دعا و خوندن خداست، تضرع در پیشگاه پروردگار گدائی در خانه حضرت حق است. توجه دارید که گاهی اشتباه میکنیم، فکر میکنیم عنایت خدا، لطف خدا یعنی پول، بعد میگیم عجب خیلی هستن که خدا رو نمیشناسن خیلی هم پول دارن، خیلی هستن ضد خدا هستن اصلا و خیلی پول دارن. چون فکر میکنیم که گاهی اشتباه میکنیم، به نظرمون میاد وقتی میگیم لطف خدا یعنی پول، یعنی قدرت، یعنی امکانات چنین و چنان. این از اشتباهات بزرگه. لطف خدا اون عنایت خاص حضرت حق در جهت هدایت و روشن بودن انسان است در عقاید و اخلاق و اعمال که نتیجه اش سعادت دائم و جاودان و ابدی است. و این مسائل هم البته قدرت، ثروت، اینها هم همراه باشه با مسئله ایمان و هدایت، ارزش خودشو داره، معلومه، بسیار ارزش داره. اما خود به خود اینها چیزی نیست که تا بگیم لطف خدا به ذهنمون بیاد یعنی پول، نه اینجور نیست. بلکه حتما شنیدید در سوره مبارکه زخرف، اونجا قرآن می‌فرماید اگر نبود که عموم مردم قدرت تحمل این امتحان و آزمایش را نداشتن و همه در جهت این آزمایش به طور اکثر مردود می‌شدن، آزمایش سختی بود، اگر نبود که این چنین است، هر کی میگفت خدا نیست ما سقف خانش نقره میکردیم. قرآن ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اینه که وقتی میگیم اگر دعای شما نباشه، قرآن میفرماید خدا به شما اعتنا نمی کنه، به ذهن نیاد که خیلی و نهل دعا هستن، بلکه ضد خدا هستن، همه امکانات دنیاشون جوره. چون تا میگیم اعتنای خدا، به ذهن خیلی و میاد یعنی پول و قدرت و ثروت و امثال اینا. خیر، اینا خوبه، ولی اون چه که خوبتر است و همه اینها خوبیش با آن است، مسئله هدایت است، شناخت صحیح، ایمان، عمل صالح، اینه که ارزش داره. در هر حال این ماه هم ماهیست که از این دعا و درخواست و گدائی در پیشگاه پروردگار شایسته است که هرچه بهتر استفاده کنیم. ماه مخصوصی است، همه می دانیم که ماه حرام است، از ماه هایی است که امتیاز خاصی دارد و طبق مدارک قطعی قرآن و حدیث زمانها در اسلام متفاوتند. بعضی از زمانها نسبت به بعضی خصوصیت داره و زمینه از برای جلب رحمت پروردگار بیشتر. همه می دانیم شب قدر ممتاز است، همه می دانیم شب جمعه امتیاز دارد، عصر جمعه امتیاز دارد، بین طلوعین امتیاز دارد. همه می دانیم که در دینمون زمانها متفاوت و از اون زمانهایی که کمال اهمیت را دارد برای کسب فیض بیشتر از حضرت حق، همین ماه رجب است که از ماه‌های ممتاز و به اصطلاح از اشهر حرم است. بنابراین چون استثنایی است این اوقات، گاهی من این تعبیر رو داشتم، باید تصمیم استثنایی گرفت، حالت جدیت خوبتری در جهت تکامل خودمون، رشد خودمون، علم خودمون، عمل خودمون داشته باشیم که زمینه فیضگیری در این ماه بسیاره. حالا عرض کردم که به دنبال بحث دعاهای قرآنی انشاءالله خیلی، البته برای که زودتر بتونیم از همه این بزرگواران بهره ای گرفته باشیم، از دعاهای پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین علیهم السلام به اختصار بعضی از دعاها که همش مهمه، ما بعضی انتخاب میشه که درش گاهی مطلب بیشتری است، تذکرات خاصی است، همه بیاناتشون نور است، ولی نور هم درجاتش مختلفه. و این دعاها گنجینه‌ای است که عقاید و اخلاق و مسائل فردی و اجتماعی در این دعاها هست که از معادن مهم وحی همین دعاهایی است که از این بزرگواران رسیده. حالا یک دعا از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی این دعا از کتاب شریف بهار نقل شده در این مجموعه. این دعایی که از این مجموعه به عرضتون میرسد جلد 91 کتاب شریف بهار الانوار صفحه 214. یا سامع کل صوت، ای پروردگاری که شنوای هر صدایی هستی، به هر لغتی که ذات مقدس حضرت حق خونده می شود خداوند متعال شنواست، مشخص سامع هر صوتی است، آهسته، بلند، به هر لغتی، به هر صورتی کسی خدا را بخواند، خداوند سمیع است، شنواست. یا سامع کل صوت و آگاه به اون خوندن است. سمع و بصر نسبت به خداوند متعال که گفته میشه خدا سمیع است و بصیر است، میدانیم که پروردگار وسیله خاصی به عنوان گوش که به اون وسیله بشنود که نداره، که معلومه اینا از مطالب روشن رو به هممون، چشم هم همینطور. سمیع است یعنی آگاه است به شنیدنی ها، بصیر است یعنی آگاه است به اون چه که دیدنی است، سمیع یعنی علیم بالاصوات، بصیر یعنی علیم بالمبصرات، اون چه شنیدنی است با آن آگاه است تعبیر میشه به سمیع، اون چه دیدنی است بر آن آگاه است تعبیر میشود به بصیر. منتها این سمیع و بصیر گفتن یکی از آثارش اینه که در جهت تعلیم و تربیت و تذکر نقشش بیشتر است، که گفته میشه که بدانیم خدا میشنود ها، خدا میبیند ها. این گفتن این که خدا میبیند میشنود تا میداند، یک مقداری در جهت تذکر مثل این که بیشتر تأثیر گذاره. خدا میشنود، حرفامو نمیشنود، داریم غیبت میکنیم میشنود، تهمت میزنیم میشنود، حرفای لغو میگوییم میشنود، باطل میگوییم میشنود، میبیند، کارامونه میبیند. در هر حال اوست که شنوا و یه هر صداییست، خفیف، قوی، چیزی بر او پوشیده نیست. یا محی النفوس بعد الموت، ای پروردگاری که زنده می نمایی نفوس را، ارواح را بعد از این که می میرن، یعنی مسئله معاد و این که بعد از این زندگی زندگی دیگری است. یا محی النفوس بعد الموت، اینجور نیست که اینجا که تموم شد تموم شد، پوت شد دیگه انسان. در فطرت انسان هم این معنا هست که یک بعدی هست. اگر کسی توجه به این جهت داشت که این عالم را آفریدگاریست دانا، توانا، حکیم، عادل، خیلی راحت میفهمد که بعد از این زندگی باید زندگی دیگری باشه. جمعی در این عالم هرچه میتوانن ظلم میکنن، جمعی هم ظلم میبینن، بعد اگر همین جور تمام بشه و بعدی نباشه که حساب و کتابی در کار باشه، با عدل خداوند سازگار نیست، مشخص. جمعی اینجا جنایت میکنن، چه جنایت هایی، چه رذالت هایی، چه خونریزی هایی، و با نیتهای فاسد. جمعی هم مظلوم بعدی نباشد با حکمت پروردگار هم سازگار نیست، نه با عدل الهی نه با حکمت الهی. اون کس که خدای حکیم و عادل را قبول داشته باشد، لازمه قبول داشتن عدل و حکمت برای حضرت حق این است که بعد از این زندگی زندگی دیگری باشه. به اضافه این، در فطرت هم صرف نظر از این جهت این معنا هست که بعدی در کار هست، آیندهی در کار هست. و در هر حال اوست که زنده می سازد نفوس را بعد از مردن. حالا زنده می سازد نفوس را، نفوس را یعنی ارواح را. بعد از مردن تو همین دعای شریف یه جمله میاد که کم توضیح بیشتری مناسب میشه که عرض کنم که میرسیم انشاءالله. یا من لا یعجل لأنه لا یخاف الفوت. ای پروردگاری که عجله در کارت نیست، به خاطر این که بیم از این که کار از دست خدا خارج بشود نیست. کسی تو کار را عجله میکنه که اگر الان عجله نکنم کار از دست من خارج میشه، اما کسی که همیشه کار در دست اوست، هرگاه بخواهد هر تصمیمی بگیرد میگیرد، هر چه بخواهد انجام میدهد. اینجاست که عجله‌ای برای او نیست. خوف و ترس از فوت و از دست رفتن جریان و کار نداره، چه این که اون قدرتش دائم و همیشگیست. لذا جانی ها جنایت میکنن، او سری دستشونه نمیگیره. رضالت میکنن، دزدی ها، قتل ها، اینجا دار مهلت است، سریع خداوند متعال به حسابشون نمیرسه. رضالت میکنن، قبور معصومین علیهم السلام و شخصیت های الهی که شش مثقال کسی عقل و شعور داشته باشه میفهمد که اینها اهمیت داره، قداست داره در ارتباط با شخصیت هایی که حقیقت علمن، حقیقت عملن، یگانه هستن، جامع همه کمالاتن. هر که هر فضیلتی بخواهد در وجود اونها و در مکتب اونها هست، اونها که تبیین کننده همه حقایق اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی فوق همگان هستن، در ارتباط با اونها قبه، بارگاه و امثال اینها تکریم و تعظیم است که در حقیقت تعظیم شعائر الهی است و ارزش داره و قداست داره، و تخریب میکنند. خداوند متعال سریع اونها رو میکشه، نخه فوری نابودشون میکنه، نخه فوری به جزای این کار زشتشون میرساند. خیر، عجله ای نداره دیگه. هر چی از این مسائل پیش بیاد، از کشتن آقا امام حسین علیه السلام در اون شرایط و به اون صورتی که هممون میدانیم، دیگه از اون ظلم و جنایت بالاتر چی؟ اما اونجا نه زمین به آسمون رفت، نه آسمون به زمین آمد، نه اونجا چنین شد، نه اونجا چنان شد، نه خدا سریع دستشون گرفت، نه سریع نابود شدن. خیر، مهلت داد. بعد همینجا حساب کتابی هم هست، ولی اساسش عالم بعده. به خداوند متعال تعجیلی نداره، عجلهی نداره، شتاب زدگی نداره. چرا؟ چون بالاخره کار دست خودش هست، هرگاه بخواد انتقام بگیرد میگیره، هرگاه بخواهد تعذیب کنه تعذیب بکنه. این عالم، عالم بعد، همش در اختیار اوست، لذا مهلت میده. اینجاست که این حوادث نکنه که در ذهنیت کسی بیاد که خب با توجه به حقانیت دین و ائمه معصومین و مسائلی که همه میدانیم، خب چرا یه معجزه‌ای سریعا انجام نمیگیره؟ قرار بر این نیست. گاهی یه معجزاتی انجام میشه به خاطر اینکه یه مسائلی برش مقداری تحفظ بشه و مسائلی که هست، ولی قرار بر این نیست. مهلت در کار هست. اینه که عجله‌ای در انتقام گیری حضرت حق ندارد، چه این که هرگاه بخواهد انتقام بگیرد، به هر صورتی که بخواهد انتقام بگیرد میگیره، نگه عجله‌ای نداره. یا من لا یعجل لأنه لا یخاف الفوت. ببینید تا اینجا از نظر مسائل اعتقادی تو این دعا که با خدا داره آدم راز و نیاز میکنه، و این دعایی است که وجود مقدس پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی فرجم ولا نعدهم اجمعین. ولی حقایق اعتقادی درش مطرح است، پاسخگویی از سوالات درش مطرح است، یا سامع کل صوت یه مسئله اعتقادی بود که اشاره شد، یا محیی النفوس بعد الموت مسئله دیگر اعتقادی بود، یا من لا یعجل لأنه لا یخاف الفوت باز مطلب آخری بود و پاسخ از شبهه‌ای که به ذهن بسیاری در مسیر زندگی بشر و جریانها و حوادث به وجود می آید. اینا همش در عین مناجات و دعا و توجه به حضرت حق همش تبیین مطالب اعتقادی و روشنگری در جهت هدایتگری است. بعد یا دائم الثبات، ای پروردگاری که همیشه هستی، یعنی خداست که ازلی است، ابدی است، اول و آخر نداره. اول و آخر داشتنی که هو الاول و الاخر یعنی ابتدایی براش نیست، اوست که آخر است انتهایی براش نیست، اوست که ازلی است و ابدی است. یا دائم الثبات، همه موجودات حادثند و نبودند و درست شدند، ابتدا دارند، ولی ذات مقدس حضرت حق برای او ابتدایی نیست، بوده است و بوده است و بوده است. یا دائم الثبات، یا مخرج النبات، ای پروردگاری که گیاه‌ها را می‌رویانی، مخرج نبات است، که باز اینجا اشاره به قدرت پروردگار. یا سامع کل صوت، این در ارتباط با توصیف حضرت حق. یا محیی النفوس بعد الموت، در ارتباط با قدرت پروردگار. بعد از اینکه این انسان میمیرد، بدنش متلاشی میشود، خاکش این سوی و اون سوی میرود، تبدیل به اشیاء دیگری میگردد، در این حال زنده اش میسازد، اشاره به قدرت او. یا من لا یعجل انه لا یخاف الفوت، نیز در ارتباط با اشاره به قدرت حضرت حق به گونه‌ای که توضیح دادم، اون وقت یا دائم الثبات هم باز از اوصاف حضرت حق، توصیف حضرت حق که توضیح داده شد، باز اشاره به قدرت او که یا مخرج النبات، پروردگاری که گیاه را می‌رویانی، که باز در ارتباط با این جهت هم اشاره به اثری از آثار قدرت پروردگار. یک گیاهی که می‌روید چقدر درش قدرت نمایی است. یک دانه گندم در خاک قرار می‌گیره، اون وقت فشار زمین و فشارهای مختلف در ارتباط با این دانه گندم، و چه می شود که این دانه گندم ریشه‌ای می شود، ساقه‌ای می شود، میوه‌ای می دهد، هر بخشی از این بخشها علمی را تشکیل داده که در اون علم بررسی می شه، و تازه هر اون چه که بررسی می شود، هر چه بررسی می شود می فهمن که مسائل بسیار دیگری پشت پرده است که نرسیدن به اونها. و این نکته دقیق و توجه بفرمایید، من از یک فرد بسیار فهمیده ارزنده‌ای که در جهاتی اطلاعات قوی داشت به خاطرم مونده، می گفتش که بشر در هر
قسمتی که جلو می رود کشفی می کند، تازه همون کشفش برای او راهی است برای اینکه می فهمد که چه چیزهایی نمی دانه. اصلا یه بابی برش مسدود بوده، پنهان بوده. وقتی کشف می کنه، یک قدم که وارد اون قسمت می شود می فهمد که عجب، تازه این باب یک قدمش رفته و هزاران قدم دیگر در کار است که اصلا از اصلش اطلاع نداشته. یعنی هر کشفی که برای بشر رخ میدهد کاشف از مجهولات فراوانی است که در پی داره. این مهمه. اینجور مثال میزد، میگفتش این دایره رو که در نظر بگیریم، قطر دایره، شعاع دایره، اگر این شعاع دایره کمی اضافه بشه، شعاع دایره یه مقدار اگر اضافه شد بر محیط دایره خیلی اضافه میشه، چند برابر اضافه میشه. و وقتی بشر در یک رشته چیزی هیچی بلد نبوده، تازه میفهمه، تازه فهمید یه چیزی، مثل اینکه یک شعاع دایره که کمی اضافه بشه بر محیط اضافه شده خیلی بیشتر، اون وقت تا یه چیزی میفهمه، تازه میفهمه عجب این رشته علم اصلا برش مسدود بود، حالا باز شد، حالا متوجه بود چی میشه. یعنی هی میفهمه که مجهولاتش بیشتر. و در هر حال ذات مقدس حضرت حق است که چنین تدبیری در این خلقت فرموده، یا مخرج النبات یا محیی العظام الرمیم از دارسات. ای پروردگاری که زنده کننده استخونهای پوسیده، پلاسیده، پوسیده از بین رفته ای، یعنی انسان که میمیره استخوناش میپوسه، این انسان مرده استخونهاش پوسیده، ای زنده کننده استخونهای پودر شده پوسیده، یا محیی العظام الرمیم از دارسات، که اشاره به همون مسئله معاد جسمانی است. و این که انسان بعد از این که فوت شد و مرد، وقتی عالم برزخ گذشت، جریان قیامت که به وجود میاد، همین انسان، همین استخوان‌های پوسیده شو خدا زنده میکنه. همین رو همین تو که تو قرآن هست دیگه. این دعا هم در جهت همون آیات شریفه قرآن، دقت میکنید، ای زنده کننده استخوان‌ها یا محیی العظام الرمیم پودر شده، خورد شده، از دارسات پوسیده. چجور بخوام بفرمایم که معاد جسمانیست، یعنی همین بدن هم باز زنده میشه؟ چجوری صحبت چی بکنن؟ قرآن چجور بگه که صحیح‌تر از اون چه که گفته؟ حدیث چجور بفرماید صریح‌تر از اینی که داریم عرض میکنیم؟ بسیار بسیار متاسف هستیم که با توجه به این صراحت قرآن و حدیث در این جهت که نص است، اون وقت بعد افرادی اینهای چیزی که به ذهن خودشون آمده، کل فلاسفه به اصطلاح کل فلاسفه غیر از بوعلی سینا تا اونجا که من اطلاع دارم، اینا که دنبال رو خیلی از مسائل یونانی بودن، فقط به استثنای ملا صدرا که میگه چون قرآن و صادق مصدق چون پیغمبر اکرم فرموده معاد جسمانیست، ما قبول داریم که بله جسمانیست و حتی این بدن درست میشه، و الا بقیه شون بگن فقط روحه دیگه، از این بدن خبری نیست. ما که اصراری داریم به این که توجه به این مسئله بشه، از باب اینه که خدا فرموده، اگه خدا میفرمود ما اصلا نقیه بعدش فقط روح تو هست، بسیار خوب، هرچی خدا تقدیر میکرد. اما چون خدا این اصرار رو داره، ما هم اصرار داریم که اون چه خدا روش اصرار کرده اصرار کنیم. فعلا خب خدا میفهمونده که فقط روح تو هست و چیز دیگه بعدش نیست. خب بسیار و حکمت متعالیه به اصطلاح که محورش آخوند ملا صدراست در این مسئله از اشتباهات بزرگ ایشانه که صریح میگوید که از این بدن خبری نیست و روح هست که صورتی را میسازد، صورت مثالی، و اون صورت مثالی است و از این بدن خبری نیست. چه جور پیغمبر حکم چجور حرف بزنن؟ ای زنده کننده استخونا، کدوم استخونا؟ استخونای پوسیده، استخونای خود شده. اون وقت بعد گفته بشه که نخیر اینجوری، چرا؟ چون ذهن من اینو نمیپسنده، چون خود من از نظر فکری یه شبهه دارم، شبهاتشون هم گفته شده، جوابشم داده شده و از این قبیل. بعد متاسفانه جمعی باز دنبال رو اونا باشن، خیلی متاسف هست. بعد به عنوان عظمت هم یاد بشه در حالتی که این چین است که تو توحید هم این اشکالاتشون بسیاره، تو بحث جبر و اختیار هم اشکالاتشون بسیاره، در مسئله حدوث و قدم هم اشکالاتشون بسیاره، در مسائل مهمه‌ای که در مکتب وحی هست به طور اکثر تا اونجا که بررسی شده، من آمادگی رو به فضل خدا دارم که هر کس برای شبهه‌ای هست روشن بشه، یک حال تضادیه. اینجوریه، وقت متوجه باشم که اینجوری نباشه که چون یه تحریم از اینا میشه، اگر حرفی از اینا یک جایی دیده شد نوشته شد، انسان در مسیر این مطالب نباشه، چون به عنوان یه بزرگی چنین به چنان یاد میشه، آدم فکر کنه که حرفشون درسته. نه، اینجوری فکر نکنه آدم، بلکه هرچه بیشتر اگر اهل تحقیق میخواد باشه که مشخص، اگرم اهل تحقیق نیست اجمالا این حرفا برای همینه که توجه بشه که ارزشی برای اون مطالبی که نخواند و تناسب نداشته باشد با مکتب اهل البیت و قرآن و حدیث، براش ارزشی نیست. در هر حال اینجا ببینید که چی فرموده خدا در قرآن کریم و چی فرموده پیغمبر اکرم. یا محیی العظام الرمیم الدارسات. اون وقت در این زمینه آیات شریفه قرآن چقدر عجیب، چقدر گویاست و چجور خداوند متعال مطلب رو بفرماید که روشن باشه. از این تعبیرهایی که در قرآن شده و در روایات شده، سوره یاسین، جاهای دیگه، حالا من یک جبرتون عرض بکنم که در سوره مبارکه بقره هست، آیه 259، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. رد میشد، یکی از اولیاء خدا هم بود، اونجور که نقل میشه وقتی بر یک جمعی عبورشون افتاد، بر یک آبادی که این آبادی ویران شده بود، افراد مرده بودند، بدنها پوسیده بود. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. چه جوری نه زنده میشن این بدنای پوسیده؟ نه چطور زنده میشن؟ اگه خود اون روح ها باشه که چه جوری زنده میشن؟ معنا تو هست دیگه، روح هست دیگه. نه، اینا چی میشه زنده میشن؟ فاماته الله مات عام. خداوند متعال 100 سال این جنابو میروند، همونجا مرگ آمد به سراغش، مرد با الاغش بود و غذاش. ثم بعثه، بعدم خدا زنده اش فرمود نمود. بعد هم خداوند فرمود چقدر مکس کردی، چقدر فاصله شده از مردن تا حال زندت کردیم. کم لبست؟ قال لبست و یوما او بعض یوم، یک روز، بعضی از روز. قال بل لبست مئت عام، 100 سال از که فاصله شده. فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه و انظر الى حمارك. بیشتر الان این قسمتی که حالا براتون میخونم دقت کنید. و انظر الى حمارك، به الاغت هم نگاه کن، که اینا همه از الاغ از بین رفته بود. و لنجعلك آية للناس و انظر الى العظام كيف ننشزها. همین استخونه این حیوانی که مرده، همین رو بگیم ما چجور داریم زندهش میکنیم. و چجور گوشت برش می قرار میدیم، میپوشانیم. ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. چجور زنده میکنه خدا میفرمه اینجوری زنده میکنه. چی بفرمه دیگه؟ اینجوری زنده میکنه. و آیات فراوان در این زمینه و بسیار و مختلف که از جهتی این آیه را دقت بفرمایید چقدر لطیفه. قرآن میفهمد که جمعی میگویند که بعد از اینکه ما مردیم خاک شدیم چجور زنده میشیم؟ قرآن میفرماید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ذرات این انسان مرده شده و پوسیده در علم ما و تحت قدرت ما هست. چیزی از دست ما کسی نگرفته که از قدرت ما خارج شده باشه بعد ما چیکار بکنیم. خود ما این برنامه ریختیم، خود ما این طرح ریختیم که میروندیم، خاکش کردیم، خاکش رو متفرق کردیم، متبدل کردیم. همش زیر نظر علمی خودمون بوده و همش تحت قدرت خودمون. تمام ذراتش هرچه فعل و انفعال در او به وجود آمده است به علم خود ماست و تحت قدرت خود ماست. بنابراین ما خواستیم که برش گردونیم، برای ما که مسئله نداره که. اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. صریح قرآن کریم این مطلب و صریح در از این هم باز داره که طول میکشه بخوام عرض کنم. یک حدیث در این مورد حیفم میاد که نخونده هاشم براتون که در کتب حدیثیمون هست، از جمله در کتاب احتجاج هست، در بهار هست. عن هشام ابن حکم انه قال الزنديق للصادق عليه السلام ان للروح بالبأس والبدن قد بلا والاعضاء قد تفرقت فعضو في بلده تأكلها سباها و عضو به اخرى تمزقه حوامها و عضو قد صار ترابا بنا بهی معتین بنی بهی معتین حائط قال ان الذي انشأه من غير شيء و صوره على غير مثال كان سبق الی قادر ان يعيده كما بدأه قال اوزه لذلك. یک کسی که منحرف بود و اعتقاداتی نداشت به حضرت صادق علیه السلام برخورد کرده، میگه آه چطور شما میگید که بعد زنده میشن این مرده ها و این بدن متفرق شده؟ حتی گاهی میشه که یک قسمت بدن تو یک شهر رفته، یک قسمت شهر دیگه خاکش کشنده شده، از اونجا به اونجا برده شده، این حیوانات خوردن و هرچی بیشتر اینا له شده، متفرق شده، باز بگیدم این زنده میشه؟ اون وقت حضرت فرمودن که اون خدایی که چیزی نبوده درستش کرده، اون خیلی راحت میتواند چیزی که درست کرده و متفرق شده جمعش کنه. ان الذي انشأه من غير شيء، که این باز نکته مهمه در ارتباط با مسئله حدوث و قدم داره، که خدایی که ایجاد کرده من غیر شیئن، تنزل نیست که از خدا چیزی نازل شده، از او چیزی ترشح کرده، نعوذ بالله، قوس صعود و نزول از او نزول پیدا کرده باشه، از او بعدم برگرده به خود او، که متاسفانه خیلی انا لله و انا الیه راجعون رجوع میخوان معنا بکنن، متوجه نیستن یا به هر صورتی غفلت میکنن. هست همین میفهمن انا لله یعنی ما ملک خداییم، انا من الله گفته نشده ما از خدا نازل شدیم، من الله هم بود معناش این نمیشد، نشأت گرفته از حضرت حق یعنی او ایجاد کرده. اون وقت اوج صعود و نزول ما از او تنزل کردیم تنزل کردیم تا اینجا آمدیم، بعدم میبینیم کم کم ترقی میکنیم خود او میشیم. این حرفا هر جا دیدید باطله، هر جا دیدید نادرسته. خیر انشاء کرده خداوند متعال من غیر شیئن و صوره علی غیر مثال کان سبق الی. خداوند متعالی که نبوده چیزی درستش کرده، حالا این درست شده وقتی متفرق و متفرق بشه بخواد این درست شده رو زنده اش کند که برای او مسئله نداره. بعد این شخص گفت یکم توضیح بدید، این توضیح رو دقت می‌فرمایید که ببینید چقدر بیان حضرت پیامبر گرامیمون عین قرآن و قرآن عین بیان معصومین و همه اینها در این جهت چطور کمک یک دیگر. گفت توضیح بدید برام. قال ان الروح مقیمتون فی مکانها، روح المحسنین و فی زیاء و فصح، و روح المسیء فی زیق و ظلمه، و البدن یسیر ترابا منه خلق، و ما تغذف به السبا و الحرام من اجوافها، فما اکلت و مزغت و کل ذالک فی التراب محفوظ عند من لا یعذب عنه مثقال ذرة فی ظلمات الارض و یعلم عدد الاشیاء و وزنها، و ان تراب الروحانیین به منزلت ذهب. حضرت فرمودن که روح خوبها در یک خوشی و راحتی و سعی هستن، روح آدمای بد هم در یک گرفتاری هستن، در یک ابتلاعاتی هستن. بعد حضرت فرمود که این بدن انسان هم که خاک شده، خاکش هم متفرق شده، در دل حیواناتی قرار گرفته، در جوف حیواناتی واقع شده، اون وقت هر چه که زیر و رو شده، فعل و انفعالات مختلف درش قرار گرفته است، انجام شده، همه اینها تحت نظر حضرت حق است و از علم حضرت حق به دور نیست و تحت قدرت خداست. خدا عدد این آرافیل و انفعالاتش و همه رو میدونه. بعد حضرت فرمودن که خاک روحانیون، یعنی اونه که روح دارن، خاک اونها مثل یه تلاییست که این تلا تو خاکا پخش شده باشه، این نرمه های تلا تو خاکا پخش شده باشه، این چیزو قابل جمعه. حالا دقت بکنید این قسمت آخر را هم، و این تراب روحانیین به منزلت ذهب فی تراب فی اذا کانهین البس مترت الارض مترت الارض فترب الارض. وقتی که روز قیامت میشه خداوند بارانی را میباراند و این باران که بارید، زمین با این باران که مخلوط شد رشد خاصی پیدا میکند و مثل مشکی که این مشک زده بشه و درش شیریست که بعد روغنش گرفته بشه، این چنین به هم میخورد، تکان میخورد، فعل و انفعالات خاصی پیدا میکند. خاک افرادی که روح داشتن از بقیه خاک ها جدا میشه، فیجتم و تراب و کل غالب فیون قلب اذن الله تعالی الهیس و روح با روح در ارتباط پیدا میکنه، ارتباط میشود و زنده میشه. فتعود و صور به اذن المصور که هیئتها و تلج و روح فیها فیضا قد استوا لا ینکر من نفسی شیئا. خداوند متعال این ابدان متفرق شده، پوسیده شده، خاکهای این طرف اون طرف افتاده، کذا و کذا را، همه این ها را به قدرتش پروردگار جمع و جور میکنه، در ارتباط با روح انسان قرار میده، میشه ماد. پس چی شد؟ یعنی همونی که پیغمبر اکرمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دامنه در این جملات دعایی که از حضرت میخوندیم این چین خداوند متعال رو میخوانن یا محیی العظام الرمیم الدارسات. ای پروردگاری که استخوانهای پوسیده شده پودر شده از بین رفته را زنده میکنی، این مطلب اینقدر قوی و روشنه و لذاست که اون وقت برخلاف این مسائل قوی و روشن گفتن بسیار بسیار نگران کننده میشود و مایه تأسف میشه. توجه داشته باشیم که اینجور نباشه که از در خانه اهل البیت انسان جای دیگری بره، بعد افکارش پر میشه از افکاری، بعد تو قرآن میاد ما با افرادی بحث شده صحبت شده که همین آیات قرص و محکم رو همینا رو میخواست تعبیر کنه توجیه کنه، بعد خودش دیگه خندش گرفته بود. یادم نمیرم جو تو اتاق خودمون اینجا بالا یه کسی این بحث رو خب خیلی هم درس خونده بود، اون وقت بعد اما اول رفته بود جای دیگه درس ها گرفته بود، بعد بیاد تو قرآن و حدیث. بعد من این آیه رو براش خوندم، گفتم یک کمی انصاف داشته باش و فکر کن. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. آیا انسان پنداشته ما زنده نمی کنیم و جمع نمی کنیم استخوانش را؟ جمع عظام، جمع چیزی معناش اینه که بوده متورر شده بعد جمع میشه، این دیگه قطعیست. چقدرم لطیف و دقیق، جمع عظام یه چیزی باید باشه متورر بشه بعد جمع بشه، معنی جمع یه همچه وقتی معنا میده. قرآن میگه که آیا انسان پنداشته ما جمع نمی کنیم استخوانهاشه؟ بعد این خیلی مشکله که بخواد توجیه کنه، رفت توی توجیهی که بعد من به خودش گفتم که جزی که من تبسم کنم خودتم بخندی چاره نیست، گفت راست میگی درسته، تصدیق کرد روح خدا خیرش بده که تصدیق کرد. چی جور قرآن بفرماید؟ وقت بعد من چون ذوقم این نیست و چهار تا استدلالی به خیال خودم ردیف کردم اینجور همه چیز را نادید گرفتن بسیار بسیار مشکل و دشوار. و در هر حال این چه این است که یا محیی العظام الرمیم الدارسات، اینه که توصیه میشه هم جوانهای عزیزی که مقدار اهل مطالعه هستند، هم اونها که در کسوت خودمون هستیم، حتما و حتما اهتمام به این جهت داده بشه که در ارتباط با مطالب معارف همه چیز وقتی قبول کردیم وحی را از وحی فاصله نگیریم، پر کنیم خودمون اول از وحی، و هرگز در وحی ضد عقل وجود نداره، محاله که ضد عقل وجود داشته باشه مشخصه. و به نتیجه اون وقت انسان وقتی روشن شد بعد هر جا میخواد بره، بعد هر کتاب میخواد بخونه، هر کار میخواد بشه ابن آدم میفهمه مطلب چیه، و الهات اول یه جوری فکر میکنه بعدن میونه مشکلشه سختش از 20 سال زحمت کشیش دست برداره، بعد میفته تو توجیه کردن چه مطلب نه چنین باید باشه چنین باشه، میفته تو توجیه یه جوری میشه، چون اون چه انسان اونس باش میگیره از اونا بخواد دست برداره کار مشکلیه، کار دشواریه. اون چه که در نفوس انسان رسوخ پیدا کرده باشد دست برداشتن از اونها کار سختی است. حالا برای که خیلی خسته نشده باشید این عرض کنم و کم کم عرضم رو جمع کنم که اون وقت اگر انسان انس پیدا کرد با یه چیزایی چیزو افکارش عوض بشه، گاهی عرض کردم شاید مکرر شنیده باشید، حالا این مال امروزی هاست، حالا قدیمی هاش دیگه مفتضح‌تر از این امروزیه که میخوام عرض کنم. یادم نمیده که یه جای من صحبت میکردم بود 35 سال قبل بود، اطراف تهران بود و میرفتیم برمیگشتیم تهران، و خب مجلسی بود بد نبود و من سوره فرقان آیات آخر سوره فرقان رو مطرح کرده بودم، وقتی یک آیه اینه که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تا اینکه والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یعنی افراد خوب شایسته از نشانهاشون اینه که یبیتون لرب بهم سجدن و قیاما، یعنی شب که میشه نماز شب میکنن، گاگایی نماز شب میکنن، از شب استفاده میکنن، یبیتون لرب بهم سجدن و قیاما، شب سجده دارن، قیام دارن، اهل عبادتن در شب. من جز که تموم شد گاهی یه چند نفری جمع میشدن، گاهی سوالات داشتن، بعد از جلسه همون جمع شدن در اون خانه که بودم، یا آقای آمد گفتش که وقتی بود که افکار خاصی زیاد مطرح بود، گفت که به تعبیر او میگفت، گفته بودن که منبر تو منبر است که مثلا غلط توش کمه یا نیست، مثلا حرفات درست، امشب که خیلی خراب کردی، خیلی امشب خراب کردی. گفتم بد نیست بفرمایید که انشاءالله خراب نکنیم بعد از این. کجا چه خراب کردیم؟ گفت این آیه چی معنا کردی؟ والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. گفت یعنی نماز شب بخونن، سجده دارن، رکوع دارن، سجده دارن. خب بله. گفت خیلی کوچیک کردیم قرآن ره. قرآن که پا میشن شب نماز بخونن؟ نه، این معناش اینه که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، یعنی کاری چیریکی میکنن، شب سنگر میگیرن، میفتن پا میشن، میفتن پا میشن، از لب برمیدارن، میزنن، میکشن، از سنگرگیری میکنن، اقرار میکنن، تو میگی یبیتون لربهم سجدن و قیاما، نماز میخونن، سجده میکنن، رکوع میرن، این کاری شد؟ نه، این میگه یعنی کاری چیریکی میکنن، حرکت های چیریکی دارن، یبیتون لربهم سجدن و قیاما. من بهش گفتم آقا چی خوندی؟ اینم اصلا از ادبیات چقدر باخبر هست که مطلب. بعد یه چیزی گفتم، این مقداری صرف میر مثل به گوشش خورده بود. گفتم که اما خب جوونی بود که بچه شیعه و معتقد، و گفتم که خب حالا اینه که چون ما گفتی چقدر خوندی، من فعلا رای ندارم که بگم برات مطلب چیه، جز این که بگم به اون از عباس علیه السلامی که من و تو هر دو معتقدیم، مطلبی که تو میگی نیست، به اون از عباس قسم چیز دیگه، همونی که من گفتم. اما اگه بخوای بفهمی یک دو سه ماهی حداقل باید بیای یه چیزی رو باید بگم گوش کنی، اینا رو معلوم باشه چیه، بعدا بفهمی که آیه مرش چیه. یعنی اینجور میشه که چون ذهنش رفته تو این که فعلا باید چنین کرد، چنان کرد، چنین بود، چنان بود، گفتم اون وقتی لازم باشه هزار و یک دلیل پاش هست که بعد اگه لازم شد در راه خدا جهاد کردن، جنگ کردن، کار خودش جای خودش محفوظ. اما این آیه معناش این نیست، این آیه برش اینه. وقت اینام اینجور ذهنشون که اینجور میشود که تعلق میگیرد به چنین مسائلی، بعد عجیب عجیب وقتی که ابن عربی گرفتار میشه به این که با تناقضم گرفتار شده، چون باز فردرشون یه چیز دیگه میگه، ممکنه گفته بشه آخه اینا چی میشه وقتی که به تناقض گرفتار میشه، اما باز از نظر مبنای خودش گرفتار همه خدایی شده است، اون وقت کار به اینجا میرسه که خیلی عجیب، کار به اینجا میرسد که بگوید که ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمی است، یعنی جهل عظیمی است. چرا؟ لان المشرک جعل عین الشیء شریکه. عجیب، میگه مشرک که قرآن گفته ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جهل عظیم. چرا؟ یعنی خیلی جاهله. چرا جاهله؟ چون بوتی که عین خداست، گفته این بوت شریک خداست، نه بوت عین خداست، چرا شریک خدا باشه؟ قرار داده شریک خدا را، عین خدا را شریکش قرار داده. لأن المشرک جعل عین الشیء شریک. عجبا، بعد دیگه مشکلش دست برداره. این آیه را که میرزه اینجوریش میکنه، به نتیجه باید مراقب این معنا بود. وقتی قبول کرده انسان قرآن و حدیث و عطرت را، سعی کند که از قرآن و حدیث استفاده کنه، شجاعت داشته باشه اگه نمیپسنده بگه من نمیپسندم، من چیز دیگه نظرمه، قرآن اینو گفته من چیز دیگه میگم، شجاع باشه اقلا، نه اینکه قرآن رو زیر روش کنه، قرآن رو عوض بدرش کنه، جورش کنه، من نمیپسندم. عذاب آخریست. حالا جمله آخری دعای شریف پیغمبر اکرم، بعد بسم الله اعتصمت بالله، به نام خدا و اعتماد می کنم و اعتصام می ورزم به خداوند متعال و توکل می کنم بر زندهی که مرگ برای او نیست و توکلت علی الحی الذی لا یموت و رمیت کل من یؤذینی بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و هر که در صدد اذیت من باشد او را با گفتار با اعتقاد و توجه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم نابودش میکنم، تیرش میزنم. و این ذکر شریف خیلی مشکل گذارست. اگر مشکلات مهمی در زندگی انسان داشته باشه غفلت نکنه، هر نوع مشکلی، یا خدا روحیه‌ای به انسان میدهد که تحمل میکنه و یا خود اون مشکل رو برطرف میکنه. وقتی انسان جدی میگوید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، جدی میگه، یا این حالت رو بهش میده که مشکل برطرف نمیشه، عزیزش فوت شده، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، جدی میگه، حال تحمل پیدا میکنه. مشکل سختی است، درد فقری است به سراغش آمده، کسالتی است به سراغش آمده، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، قدرت تحمل پیدا میکنه. و یا این که خود اون مشکل حل میکنه. مشکل حل بسیار بسیار این ذکر شریف مهمه. و رمیتو کل من یؤذینی بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حتما شنیدید یه جنگی بود، پیغمبر اکرمون در اون جنگ یه مقداری رفتن استراحتی بکنن زیر یه درختی، سایه بود، رفتن زیر اون سایه. دیگه وقتی بود که مثلا جنگی در کار نبود، ولی وقتی جریان جنگ بودی که خود پیغمبر اکرم محور بودن تو جنگ، و اون وقت رفتن زیر اون سایه و یک کسی از دشمنان حضرت متوجه شد، یه جوری آمد که کسی نفهمید، آمد رو سر پیغمبر اکرم، آمد ایستاد و گفتش که اسم حضرت آورد، گفت تکون بخورید زدم، شمشیری کشیده، تکون بخورید زدم، کیست که تو را از دست من نجات بدهد؟ حضرت همین تو که این شمشیری کشیده و این حرفو میزنه، یه نگاه بهش کردن، فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این همچی که شمشیر بلند کرد بزنه، دیگه خداست، همه چیز لشکر خداست، کلوخ و سنگ زیر پاش، برو کنار بخوره زمین، میخوره زمین، فرشته دستش بگیر میگیره، وقتی بخواد کاری بکنه کرده دیگه. این همین که خواست بزنه چی شد؟ خورد زمین، خورد زمین، پیغمبر اکرم باشدن شمشیر گرفتن ازش، گرفتن رو سرش گرفتن، گفتن حالا کیست که تو را از دست من نجات بده، کیست که تو را از دست من نجات بده. این همین تو گفت داده بود، گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حالا از این دعاها علی حالین استفاده کنیم. آدم اگرم حفظ نیست این دعاها رو، اون وقت چیزی که حفظه، از جمله همین فرض کنین لا حول ولا قوه الا بالله که آدم میدونه و همه اون میدونین، اون وقت هرچه بهتر اینها رو بخونیم و اون وقت در توجه به این مسائل بیشتر باشیم، بهتر باشیم و این ماه رو بهتر از این دعاها بهرمند باشیم. که عزیزان، خداست ارحم الراحمین است، به محض این که بندهش میگه خدا، اون تفضل میکنه، رد نمیکنه. گویی دیده میشه یه بچه باباش صدا میزنه، این دوبار که میگه بابا، این دل بابا چی میشه؟ تا یه بابا جانی میگه چی میشه اصلا؟ این هر چی اگر یه بچه بزرگم صدا باشه، اذیتم کرده باشه، ناراحتم کرده، هم دوبار که بابا جون میگه اوضاع چی میشه؟ خدا ارحم الراحمین، اصلا این حرفا جا نداره اصلا گفتن در ارتباط با مقایسه رحمت پروردگار. اینه که نه، خیلی لازم نیست. اون وقت در ارتباط با این مطلب که انسان توجه داشته باشه که خداست و مهربان است و پر لطف است، پر لطف و فوق هر رحمتی او رحمت داره. اینه که خیلی حیفه که انسان درخواستش از خدا نفسده بشه، پیش خدا گدایی نکنه، دنیا نخواد، آخرت بخواد و همون پاکی خودشه، تکامل خودشه، رشد خودشه، این چهار سباق انسان گرفتار زرق و برق این عالم نباشه، توجه داشته باشد از خدای مهربان درخواست کنه که وقتی نسبت به همه گناهامون راستی راستی تا بگیم خدا نفهمیدیم، لطف خدا شامله. یه حدیثی داره که فرشته ها به حال مردم دلشون سوخ که خب زمین های هوا و هوس و گرفتاری ها و و خداوند فرمود اینا هست، عقلم بهشون دادیم که مانع این آلودگی هاشون بشه، اما به محض این که این بنده من میفته زمین میگه لا اله الا الله، میگه سبحان الله، میگه خدا ببخش، بخشیدم، تا دستشو بلند میکنه پروردگارا ببخش، عفوش کرده. اینه که پر لطف. اینه که عزیزان غفلت نکنیم، یه وقتی به اضافه این واجباتی که انجام بدیم به عنوان نماز که جای خودشو داره، یه 10 دقیقه، 1 ربعی، گوشه کناری با خدای خودمون سر و سری داشته باشیم. ارحم الراحمین است، فوق اون چه فکر کنیم لطف میکنه. اینه که همین الانم این استفاده رو میکنیم، همونی که شبای جمعه میخوندیم، بعد دیگه حالا منتقل به شبای شنبه شد جلسمون، همین هم به عنوان رجاء شب شنبه که در حدیثی هم داریم شبای شنبه هم حکم شب جمعه رو داره، همین دعا رو میخونیم با هم و امیدواریم که خداوند متعال هممون را مشمول بهترین لطفا و عنایاتش بفرماید. یا دائم الفضل علی البریه.